4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر پنج شنبه بار دیگه همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر. البته مجله بعد از ظهر رو که از سر گذروندیم، این وعده رو بدم که شما میتونید شنونده یک میزگرد هم باشید درباره اپوزیسیون ایران در جریان اعتراض های 1401 و اینکه نقشی که ایفا کردین اپوزیسیون، به ویژه با تمرکز بر ائتلافی که شکل گرفت میان چهره های سرشناس سیاسی و مدنی. اما پیش از اینکه این مجله رو با هم ورق بزنیم، خاطر نشون بکنم که من محمد زرقامی هستم، در کنار من بنیامین صدر نشسته و نگاهی خواهیم کرد در ادامه با بنیامین به تازه ترین خبرها. اوکراین گفته که برای حل اختلاف با لهستان به زودی با مقامهای اون کشور مذاکره میکنه. والستریت ژورنال میگه که اسرائیل راه اندازی برنامه هسته‌ای در عربستان رو بررسی میکنه و متهم ردیف اول حمله به شاه چراغ شیراز به اعدام محکوم شد. خبرها رو در ادامه پی بگیرید با بنیامین صدر برای لحظاتی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. روز پنج شنبه وزارت کشاورزی اوکراین با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای حل اختلاف‌ها با لهستان گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های این کشور در روزهای آینده انجام می‌شود. در این بیانیه گفته شده که وزرای کشاورزی دو کشور در گفتگوی تلفنی توافق کردند راه حلی برای پایان دادن به اختلاف‌های موجود پیدا کنند. چندی پیش ورشو واردات غلات از اوکراین را برای حمایت از کشاورزان لهستان منع کرد. این اقدام ورشو با کنش تند کیف روبرو شد. با بالا گرفتن تنش‌ها چهارشنبه نخست وزیر لهستان گفت کشورش ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین را متوقف می‌کند تا بتواند بر تجهیز ارتش خود متمرکز شود. اما پنجشنبه یک مقام ارشد دولت لهستان تاکید کرد که کشورش به قراردادهایی که پیش از این برای فرستادن اسلحه به اوکراین امضا شدند پایبند است و منظور نخست وزیران کشور امضای قراردادهای جدید بوده. لهستان یکی از متحدان نزدیک اوکراین است و بیش از 1 میلیون تن از شهروندان جنگ زده اوکراین را پناه داده. روزنامه والستریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داد که اسرائیل راه اندازی برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان را بررسی می‌کند. در این گزارش گفته شده مقام‌های اسرائیلی در همکاری با آمریکا راه اندازی عملیات غنی‌سازی اورانیوم با مدیریت واشنگتن در عربستان سعودی را بررسی خواهند کرد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، بنیامین نتانیاهو به نهادهای اسرائیلی دستور داده جوانب برخورداری عربستان از برنامه غیر نظامی هسته‌ای و اثر آن بر امنیت اسرائیل را به عنوان بخشی از زمینه پیشرفت برقراری صلح میان دو کشور بررسی کنند. راه اندازی برنامه هسته‌ای یکی از پیش شرط‌های عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل است. در هفته‌های گذشته آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی تلاش‌های خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک عربستان و اسرائیل شدت بخشیدند. در ایران اما رحمت الله نوروزوف از اتباع تاجیکستان و متهم اصلی حمله به شاه چراغ شیراز به 2 بار اعدام محکوم شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، نوروزوف که روز 22 مرداد اقدام به حمله مسلحانه به شاه چراغ کرد، به محاربه بغی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران متهم شده. متهمان ردیف 2 و 3 نیز به 5 سال حبس تعزیری و اخراج از ایران محکوم شدند. همه متهمان این پرونده اتباع خارجی هستند به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، ولی بجز متهم اصلی زادگاه دیگر متهمان اعلام نشده. به گفته مقام‌های قضایی استان فارس، این احکام قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی ایران است. در حمله 22 مرداد به شاه چراغ شیراز 2 تن کشته و دست کم 7 تن مجروح شدند. پاییز سال گذشته هم حمله مشابه دیگری در شاه چراغ 13 کشته بر جا گذاشت. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هر دو حمله را به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش نسبت می‌دهند. اما مذاکرات صلح بین هیئت‌های نظامی جمهوری آذربایجان و ارامنه قره‌باغ کوهستانی صبح پنجشنبه بدون رسیدن به نتیجه مشخص پایان یافت. در این مذاکرات که پس از 2 روز درگیری نظامی بین ارتش جمهوری آذربایجان و شبه نظامیان ارمنی ساکن قره‌باغ انجام می‌شد، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. سه‌شنبه ارتش آذربایجان حمله‌های خود علیه شبه نظامیان ارمنی در قره‌باغ کوهستانی را آغاز کرد که این حملات با میانجیگری روسیه در بعد از ظهر چهارشنبه متوقف شد. باکو میگوید شبه نظامیان ارمنی با خلع سلاح و حاکمیت کامل جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی موافقت کردند. دولت ارمنستان که حامی ارامنه ساکن قره‌باغ است و رهبر ارامنه این منطقه هنوز توافق با باکو را تایید نکردند.
بنیامین صدر، تازه ترین خبرها، البته بنیامین از 5 دقیقه هم یه مقدار زد بالاتر، ولی مسئله نیست. بریم سراغ شنیدنی‌های این مجله بعد از ظهر در کنار هم دیگه. نگاهی خواهیم کرد به تشدید فشار بر خانواده‌های دادخواه در سالگرد اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی. فرشته قاضی همکارم در این باره برای ما بیشتر خواهد گفت. اما برای شما خواهیم گفت که وال استریت ژورنال خبر داده از همکاری بی سر و صدای آمریکا و اسرائیل برای راه اندازی غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت با فرنوش رام همکارم در بیت المقدس اورشلیم. در ادامه از بالا گرفتن تنش‌های سیاسی بین اوکراین و لهستان خواهید شنید در گزارشی از آنا رایسکایا. و تا به حال فکرش را کرده اید که اگر مغز شما به رایانه یا کامپیوتر محل زندگی یا محل کارتون وصل بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این اتفاقی است که ایلان ماسک و یک استارتاپ قراره که رقم بزنند. برای ما اردشیر طیبی در این باره بیشتر خواهد گفت. با ما همراه بمونید. ضمن این که همونطوری که گفتم یک میزگرد داغ هم داریم در ادامه این مجله بعد از ظهر که وارد ساعت 5 بعد از ظهر خواهیم شد، دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو همکنون زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا @فردگرام شناسه ما در این شبکه پیامرسان میتونید بشنوید. و البته در نظر داشته باشید که یکی از بهترین راه ها نصب اپلیکیشن رادیو فردا بر روی موبایل های اندروید یا iOS تون هست که اونجا شما میتونید بدون فیلتر شکن این مطالب رو بشنوید و گوش بدید و دریافت کنید بدون اینکه مشکلی داشته باشید. بریم به ایران، جایی که تشدید فشار بر خانواده های دادخواه در سالگرد اعتراض های موسوم به زن زندگی آزادی از زمان میشه گفت سالگرد مهسا امینی آغاز شد 25 شهریور ماه و تا الان ما شاهد این هستیم که این موضوع برای دیگر خانواده های دادخواه هم تکرار شده. فرشته قاضی همکارم اینجاست تا برای ما از آخرین اخباری که پیگیری کرده بگه. فرشته
محمد، تقریبا میشه گفتش که امروز یکی از در واقع سالگرد یکی از خونین ترین روزهای اعتراضات سال گذشته بوده. حداقل تا جایی که ما تونستیم احراز هویت بکنیم و تأیید بکنیم بیش از 54 نفر سال گذشته در چنین روزی کشته شدن. امروز سالگرد بیش از 54 کشته شده است و 54 نفری که خانواده هاشون به شدت تحت فشارن، یک به یک دارن اعلام میکنن که مراسم که میخواستن برای سالگرد بچه هاشون بگیرن لغو شده، مراسم نمیگیرن، از تهدید خانواده هاشون خبر میدن. جواد حیدری یکی از کساییه که امروز البته سالگرد اونیست، یه روزهای آتی سالگردش هست، اما امروز خواهرش فاطمه حیدری تصاویری منتشر کرده از روستای رحمت آباد بزرگ دشتابی در قزوین، روستایی که روستای خانوادگیشون هست و جواد حیدری اونجا دفن شده. خبر داده از اینکه ماموران امنیتی و نظامی حمله کردن به خانواده او، هجوم بردن، ضرب و شتم کردن اعضای خانوادهش رو، بستگانش رو. یک ویدیوهایی هم منتشر کرده که نشون میده گاز اشکاور و گلوله های حالا ساچمه یا پینت بال شلیک کردن به سوی اعضای خانواده‌اش. توی این ویدیوها ما بچه های کم سنی رو میبینیم که به دلیل گاز اشکاور حالشون بسیار بده و خانم حیدری، فاطمه حیدری، از بازداشت برادر دیگرش روح الله حیدری خبر داده و در واقع گفته که خانواده‌اش رو گروگان گرفتن، اینترنت روستاشون قطع شده و تمام اینها به دلیل این هستش که ممانعت بکنن از برگزاری هر گونه مراسمی برای سالگرد جواد حیدری. اما از سوی دیگه خانواده محمد رضا اسکندری که امروز سالگردش هست از تهدید خودشون خبر دادن. خانواده رضا شهپرنیا، همینطور خانواده عرفان رضایی از فشارها برای لغو سالگرد خبر دادن. میدونیم که مادر عرفان رضایی در بازداشت. خانواده حسین علی کیا که امروز سالگردشون هست اعلام کردن که به احترام و به دلیل اینکه خانواده حنانه کیا، او هم یکی از کشته شدگان نوشهر هست مثل حسین علی کیا، نیستن، اونها از برگزاری مراسم صرف نظر میکنن. اعضای خانواده حنانه کیا مدت هاست که در بازداشت هستن. به روستای بالو در ارومیه اگه نگاه بکنیم، سالگرد کشته شدن دو تن از کشته شدگان اونجاست، عبدالله محمدپور و دانش رهنما، که این روستا هم از دیروز در محاصره نیروهای امنیتی به خانواده های کشته شدگان اجازه خروج از منزل نمیدن. و اگر بخوام خلاصه بگم این هستش که خانواده ها در سالگرد کشته شدن فرزندانشون در خونه های خودشون به نوعی به صورت غیر رسمی زندانی شدن و حق رفتن بر مزار عزیزانشون رو هم پیدا نکردن.
یک نگاهی هم بکنیم فرشته خیلی کوتاه، چون فرصتمون تموم شده، به در از آرامستان آیچی در سقز که محل اصلی میشه گفت مناقشه‌ای بود که در 25 شهریور ما شاهدش بودیم.
در واقع آرامستان آیچی محلی هستش که مزار مهسا جینا امینی اونجا هست و همچنین 4 و 5 نفر دیگه از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته. از 25 شهریور امسال از روز شنبه این آرامستان در اختیار نیروهای امنیتی محاصره کردن، درهاشو به روی حتی مردم عادی دی هم بستن و اجازه هیچ گونه رفت آمدی نمیدن. خانواده مهسا امینی که روز شنبه در حبس خانگی بودن، از روز یک شنبه هر روز مراجعه میکنن به آرامستان آیچی برای اینکه سر مزار دخترشون برن، نیروهای امنیتی نمیذارن. خانواده فریدون محمودی که سالگردش 2 روز قبل بود، اونها هم موفق نشدن. امروز هم برادرش نوشته که رفتن جلوی آیچی، جلوی اونا رو گرفتن. یعنی حتی آدمای عادی هم اجازه ورود به آیچی رو پیدا نمی‌کنن و آیچی هم مثل بقیه جاهایی که مزار یک جانباخته اعتراضات سال گذشته هست، در اختیار و در محاصره نیروهای امنیتیه.
ممنون از فرشته قاضی که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به آخرین وضعیت برگزاری مراسم برای جانباختگان اعتراضهای موسوم به جنبش زن زندگی آزادی. اما همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 4:12 با اعلام ساعت 4:13 بعد از ظهر به وقت ایران. بریم به سراغ یک موضوع دیگه و اون هم مطلبی که وال استریت ژورنال منتشر کرد و نوشت که دولت اسرائیل در حال بررسی احتمال دستیابی عربستان سعودی به برنامه هسته‌ای در چارچوب توافق بالقوه عادی سازی روابط بین دو کشوره. این موضوع رو با همکارم فرنوش رام در اورشلیم پی میگیریم. خانم رام بهتون سلام میکنم و شاید الان این سوال پیش بیاد که البته دیگه خیلی هم بی سر و صدا نیست، جزئیاتی که وال استریت ژورنال میده از چه حکایت میکنه و آیا این جزئیات در خود رسانه های اسرائیلی هم بازتابی داشته؟
سلام به شما و عرض ادب به شنوندگان محترممون در هر جای جهان که هستند. در ادامه سلسله گزارش های پیاپی که در رسانه های آمریکایی و در رسانه های خود اسرائیلی در طول 2-3 اخیر منتشر می شود در زمینه پیشرفت پشت پرده تماس ها و مذاکرات بین دولت نتانیاهو و حتی دولت هایی که در اون 1.5 سال که در سیطره نخست وزیری نفتالی بنت و یائیر لپید بود، میان اسرائیل و عربستان، امروز روزنامه وال استریت ژورنال در یک مقطع مهم تاکید کرده که اسرائیل و دولت جو بایدن بدون سر و صدا کردن و به گونه آرام در حال تماس‌هایی هستند که دولت نتانیاهو در واقع به نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، موساد و نهادهای دیگه وزارت خارجه اینا دستور داده بررسی بکنن که اگر واقعا قیمت صلح میان اسرائیل و عربستان دستیابی سعودی هست به برنامه هسته‌ای، آیا اسرائیل میتونه با چنین چیزی کنار بیاد؟ آیا اسرائیلی که در طول دهه ها با بودن برنامه هسته‌ای در تمامی کشورهای مسلمان و عرب منطقه و جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده، تاب‌آوری چنین امری رو دارد یا خیر؟ این مقطع از این نظر مهمه که خب برای اولین بار دیدیم که خود آقای بایدن پریروز در ملاقات با بنیامین نتانیاهو تایید کرد که تلاشش نه تنها برای عادی‌سازی بلکه برای صلح. مهمتر از اون اظهارات دیروز محمد بن سلمان شاهزاده و ولیعهد عربستان بود که برای اولین بار ایشون از زبان خودش و نه پشت پرده تاکید کرد که مذاکرات با اسرائیل هر روز در حال پیشرفت بیشتری هست.
خانم رام، در مورد مسئله ایران هم آیا اشاره شده بهش و این بحث هم پیش اومده که به هر حال ایران و عربستان سعودی دو رقیب منطقه‌ای هستن، ایران مدت هاست که با مسئله هسته‌ای خودش دست به گریبانه و به نوعی هم با جامعه جهانی طرف هست در این باره، این خبر انتشارش آیا تونسته مسئله ایران رو هم مورد توجه قرار بده؟
کاملا. اصلا مسئله ایران اینجا نمود و نماد کلی این مسئله هست. الان همین اپوزیسیون و حتی افرادی در داخل خود ائتلاف دولت نتانیاهو دارن رو سر آقای نتانیاهو و حامیان پیشبرد مذاکرات صلح اسرائیلی و سعودی میکوبند، میگویند که ناکام شدن شما در برابر برنامه اتمی ایران که در واقع اجازه داده که ایران برنامه اتمی داشته باشه باعث شده که حالا شما بیاید به فکر این باشید که سعودی هم از چنین برنامه‌ای برخوردار باشه. آقای زرگومی، در پاسخ به پرسش پیشینتون که فرمودید چه باستابی در رسانه‌های خود اسرائیل داشته، این بیشترین واقعا در به صدر گزارش‌ها ارتقا پیدا کرده این موضوع و الان رهبران اپوزیسیون اسرائیل، جنرال گانز و یائیر لپید و نفتالی بنت و تمام دیگران دارن به آقای نتانیاهو میگویند که آیا حقیقتاً شما حاضر هستید در حالی که اسرائیل کوره اتمی دیرالزور سوریه رو که در حالی که تازه در مراحل اولیش بود بمباران کرد و از بین برد، در حالی که کوره اتمی اوسیراک رو که تازه هنوز روی یه حفاری هایی شده بود در عراق انجام شد منهدم کرد در زمان مناخم بگین 40 سال قبل، آیا شما حاضر هستید که اجازه بدید آیا اسرائیل با این همه مشکلات عظیم امنیتی که داره میتونه تحمل بکنه که تنها به خاطر صلح با عربستان چنین چیزی رو در کنار خودش بپذیره؟ مخصوصا که برخی از کارشناسان امنیتی اسرائیل هم میگن خب درسته که عربستان رو به پیشرفت شکوفایی آقای بن سلمان اونجا انقلاب و تحولات عظیم ایجاد کرده، ولی آیا واقعا حکومت سعودی همیشه در اختیار این گروه خواهد بود یا ممکن است یه روزگاری دچار یک شورش هایی بشه اون وقت اسرائیل با یک معضل بسیار عظیمتر از مسئله نوار غزه روبرو بشه؟ این در هر حال قرار هست که این موضوع چنین گوش میاد که
یعنی شما خانم رام چشم‌اندازی وجود داره برای این اتفاق یا آنچه که داره در محافل خبری به ویژه در خود اسرائیل میچرخه چشم‌انداز رو خیلی بعید نشون میده؟
ببینید، آقای نتانیاهو حقیقتاً از چنان قدرتی اگر او واقعاً خودش به سوی چنین چیزی بره و متقاعد شده باشه که به نظر میاد بله، او از چنان قدرت داخلی برخوردار هست که مخالفان داخلی خودش رو با خودش همراه بکنه. اشتیاق آقای نتانیاهو به منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و آغوش گشودن به سوی عربستان، چون تنها عربستان نیست، همین الان دارن صحبت میکنن در این دوره اخیر که روزی که اگر آن روز بیاید و عربستان با اسرائیل اعلام رابطه بکنه، تنها مسئله عربستان نیست، یعنی قرار هست یک سری کشورهای دیگری حتی ممکنه عمان، کویت و برخی از کشورهای اسلامی و مسلمان نشین دوردست، اندونزی، مالزی، اینا هم یعنی یک دایره بسیار گسترده تری از پیمانهای صلح ابراهیمی در واقع نه تنها در منطقه تا به آسیای دور برقرار باشه. در اون صورت بله ممکن هست که آقای نتانیاهو و حتی مخالفان آقای نتانیاهو با چنین چیزی کنار بیان اگر واقعا آمریکا بتونه این تضمین رو بده. اما اینها بستگی زیادی هم به تحولات داخل آمریکا داره. آیا دولت بعدی
چه تصمیمی خواهد گرفت؟
بله.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام همکارم در اورشلیم که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم به خبری که وال استریت ژورنال منتشر کرده در خصوص همکاری بی سر و صدای آمریکا و اسرائیل برای راه اندازی غنی سازی اورانیوم در عربستان سعودی، که البته با انتشار این خبر دیگه نمیشه گفت که همکاری بی سر و صدا. همراه ما باقی بمونید، با شما خواهیم بود در ادامه این مجله بعد از ظهر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روابط اوکراین و لهستان در چند روز گذشته به شدت رو به تنش گذاشته و اون هم در حالی مشاهده این تنش هستیم که در سالهای اخیر ببیشه پس از آغاز جنگ اوکراین، ورشو از مهمترین متحدان کیف محسوب می شده و مناسبات اوکراین و لهستان هم سابقه تاریخی پرتلاطمی رو داشته. حالا باید دید که این تنش‌های اخیر به معنای یک بحران جدید میتونه باشه. بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
جدال لفظی و گام‌های تنبیهی متقابل باعث لغو دیدار رؤسای جمهور اوکراین و لهستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شد. البته منابع رسمی برنامه شلوغ دو رئیس جمهور را دلیل تعلیق مذاکرات ولودیمیر زلنسکی و آنژی دودا اعلام کردند. تنش‌های اخیر در پیان آغاز شد که لهستان همراه با چند همسایه دیگر اوکراین با ندیده گرفتن توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا مهلت ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را تمدید کرد. پس از محاصره شمال دریای سیاه و حملات پی در پی روسیه به بنادر اوکراینی در رود دانوب، صادرات غلات از مسیر اروپا برای اوکراین حیاتی شده. اما مقامات کشورهای اروپایی همسایه اوکراین از جمله لهستان ضمن ادامه ترانزیت محصولات کشاورزی از اوکراین، ورود این محصولات به بازار داخلی را به ضرر تولید کنندگان خود دانستند. در واکنش اوکراین به سازمان تجارت جهانی شکایت و پس از پافشاری لهستان بر عدم واردات محصولات کشاورزی از اوکراین، واردات برخی میوه ها و سبزیجات از لهستان را نیز ممنوع اعلام کرد. لهستان نسبت به اعمال محدودیت های بیشتر برای محصولات اوکراینی هشدار داده. متعاقباً اختلاف های تجاری به عرصه سیاسی نیز گسترش یافت. آنژی دودا رئیس جمهور لهستان اوکراین را به فردی در حال غرق شدن تشبیه کرد که می تواند ناجیان خود را به زیر بکشد. در واکنش ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون اینکه نامی از لهستان ببرد دوستان را متهم کرد که نمایش سیاسی برپا کردند و با اقدامات اخیر خود به نفع کرملین بازی می کنند. این اظهارات باعث شد وزارت خارجه لهستان سفیر اوکراین در این کشور را احضار کند. در ادامه پیتر مولر سخنگوی دولت لهستان اعلام کرد احتمالاً از سال آینده کمک به میلیون ها آواره جنگ که به لهستان پناه بردند قطع می شود. در آخرین اقدام ماتئوس موراویتسکی نخست وزیر لهستان از پایان ارسال سلاح به اوکراین خبر داد. به گفته وی لهستان نیاز دارد توان دفاعی خود را تحکیم کند. آلگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین خواستار حفظ خیشتنداری و حل و فصل اختلاف ها از طریق گفتگوی سازنده شد. دنیس دلینسکی تحلیلگر سیاسی تنش بین لهستان و اوکراین را به ضرر دو کشور می داند.
این یک بازی خطرناک بین دو کشور است. مشخصا دولت لهستان به فکر انتخابات پارلمانی است که کمتر از یک ماه دیگر در این کشور برگزار می شود و برای آنها از دست دادن آرای کشاورزان به معنای شکست مطلق است. از سوی دیگر اوکراین می‌خواهد از منافع خود دفاع کند، اما زمان و روشی که برگزیده اشتباه است. لهستان نه تنها از متحدان کلیدی اوکراین است، منابع فراوان مالی و نظامی خود را در اختیار اوکراین قرار داده و دست کم 15% کل تجارت بین المللی اوکراین را تأمین می کند، بلکه این کشور مسیر ورود تمام کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین است. به همین دلیل منتقدان ولادیمیر زلنسکی معتقدند اقدامات اخیر اوکراین مانند تمایل به خودکشی است. تنش‌های اخیر نشان می‌دهد مسیر اوکراین به سوی اتحادیه اروپا هموار نیست و حتی متحدان کنونیش می‌توانند به رقبای سرسخت تبدیل شوند. یاد یک فیلم معروف اوکراینی افتادم که قهرمان آن می‌گوید هر بار در طول تاریخ جنگی میان اوکراین و لهستان در گرفته، مسکو برنده آن بوده.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت مسکو با دقت تنش‌های اخیر بین کیف و ورشو را دنبال می‌کند و معتقد است کشورهای اروپایی و حتی اصلی‌ترین متحدان اوکراین در اروپا، یعنی لهستان و کشورهای بالتیک، به زودی از اوکراین خسته خواهند شد. مقامات غربی بارها هشدار دادند. کرملین با به درازا کشیدن جنگ علیه اوکراین منتظر شرایطی است که حمایت غرب از کیف قطع شود تا بتواند شروط خود برای صلح را بر اوکراین تحمیل کند. آنژه دودا، رئیس جمهور لهستان، طی سفر به آمریکا به CNN گفت بلند پروازی های کرملین تنها به شکست ارتش روسیه در اوکراین مهار می شود. به گزارش انستیتوی اقتصاد جهانی اوکراین، پژوهشکده که کمک های کشورهای غربی را رصد می کند، لهستان تکنون بیش از 4.5 میلیارد دلار کمک های مالی، نظامی و بشر دوستانه به اوکراین ارائه کرده. پنجشنبه وزیران کشاورزی لهستان و اوکراین در پی تماس تلفنی اعلام کردند آماده مذاکره برای رفع اختلاف ها هستند. گفته می شود که یه شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی پس می گیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما بپرزیم به یک موضوعی که فکر کنم برای تک تک شنونده های ما در این لحظه جذاب و جالب باشه. فقط یک لحظه چشماتون رو روی هم بگذارید، بعد نفس عمیق بکشید و فکر کنید که اگر مغز شما وصل میشد به کامپیوتر خونتون یا رایانه، چه اتفاقی که نمیافتاد. حالا یواش یواش داریم وارد دنیایی میشیم که این اتفاق بعید نیست رخ بده، چرا که یک استارتاپ یا کسب و کار نو به نام نورالینک که آقای ایلان ماسک در اون سهمی داره یا متعلق به ایشونه، قرار همچین چیزی رو برای ما رقم بزنه. اردشیر طیبی.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای اولین دور کارآزمایی بالینی بر روی انسان داوطلب می‌پذیرد. بنابر آنچه که در وبلاگ نورالینک آمده، این شرکت پس از دریافت تاییدیه از یک هیئت بررسی مستقل، حالا قرار است ارائه تراشه‌های مغزی به بیماران فلج کامل را آغاز کند. در این کارآزمایی بالینی، یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیماران داوطلب کاشته خواهد شد که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. در اطلاعیه‌ای که روی وبلاگ شرکت نورالینک قرار گرفته آمده که افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، واجد شرایط این مطالعه هستند که 6 سال طول خواهد کشید. نورالینک که متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا، اسپیس اکس و شبکه اجتماعی اکس نیز هست، 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است. اما آزمایش‌های این شرکت تاکنون فقط بر روی حیوانات انجام شده. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی ترین بازی های رایانه ای را انجام می دهد. اما مرگ این میمون انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از کارمندان نورالینک نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این شرکت با عجله وارد فاز کارآزمایی بالینی شده و این عجله منجر به مرگ حیوانات و اخلال در تحقیقات شده است. در نهایت اردیبهشت امسال شرکت نورالینک اعلام کرد که توانسته مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را برای کارآزمایی بالینی بر روی انسان دریافت کند. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراش‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراش‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده بود، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنم موضوع جالبی باشه که کمی بهش فکر کنید و برای ما نظراتتون رو بفرستید. اگر روزی مغز ما وصل بشه به کامپیوتر محل کارمون، به کامپیوتر محل خونمون، و اینکه در اون روز چه احساسی خواهیم داشت. وضعیت پیچیده‌ایه اما ارزش فکر کردن رو داره. در ادامه همراه ما باقی بمونید.
هنوز سری، هنوز سری، آزادی و برابری، هنوز سری، هنوز سری.